بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هفتمی که در علل و حکم داشتیم این بود که دو سه تا سوال در این بحث هفتم بود. یک سوال این بود که چرا این علت ها و حکمت ها ذکر میشه، یک سوال این بود که چرا همه علل و حکم احکام ذکر نشده است. این دیروز بود جواب دادیم، چرا همه علل و حکم در متون دینی نیامده است. این پاسخ داده شد که پاسخش هم بسیار مهم بود و دیروز عرض کردیم. دو سه تا نکته کلیدی داشت. سوال دوم این بود که اون اندازه که ذکر شده به چه دلیله، راز ذکر اون اندازه‌ای که آمده چیست. در اینجا هم دیروز گفتیم که چند صورت و دلیل اینجا وجود داره. یک صورت اونجاییست که در دلیل علت حکم ذکر میشه، همونی که میگیم علت و تعمم و تخصص. خب اون که ذکر شده وجهش واضحه، علت که داره شارع ذکر میکنه برای اینه که در واقع موضوع اصلی رو داره بیان میکنه. خب اون که موضوع وقتی میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، این علته، در واقع داره علت موضوع اصلی رو بیان میکنه. خب چرا گفته؟ برای اینکه با موضوعی که میخواد مکلف با اون دست و پنجه نرم بکنه اون رو باید ذکر بکنه و این در علته. پس اون در حقیقت چرا گفته است؟ برای اینکه باید موضوع حکم را که مکلف میتواند تشخیص بده اون را باید بگوید. این صورت اول. صورت دوم و دلیلی که در صورت دوم جاری میشه این است که نه علت نیست ولی حکمتی است که ولو اینکه لا تخصصه ولی تعمم داره. اونم خب وجهش با ذکر، وجهی که ذکر شده در کلام مولا روشنه. برای اینکه یک درسته که اون ملاکی که تعمم و تخصص نیست ولی یک ملاکی میگه که موجب تعمیم هست ولو موجب تخصیص نیست، با اون بیانی که مفصل گفتیم و برخلاف اون مشهور اون نظر مثل مرحوم داماد و اینها رو ما تقویت کردیم مطابق با یک تقریر و بیان ویژه‌ای که قبلا بود. اینم دو، خب این اثرم داره. سه، حالا میاد تو سطح‌های دیگه، اون جاهایی که نه دیگه این نه از قبیل اون علت هست که تعمم و تخصص که در واقع موضوع حکمه، نه از قبیل دومه که یک حکمتی است که تعمیم درش او هست ولی تخصیص نیست، بلکه از قبیل حکمت‌های متعارف و معمولی است که تو اون تقسیم 7-8-10 گانه گفتیم که هر کدام چه وضعیتی از لحاظ تعمیم و تخصیص داره. این حالت سوم مربوط به اونایی است که دیگه درش تعمیم و تخصیصی وجود نداره. اینجوری نیست که تو اون یه موضوعی در علت باشه که به دست مکلف سپرده بشه. تو این حالت سوم در واقع همون حکم به معنای متعارفه، حکمت‌ها و رازهای نیمه‌ای که خیلی تأثیری در شناخت موضوع نداره، یا به عبارت دیگه موضوع تعمیم و تخصیصی نیست اینایی که در دلیل آمده، حکمت‌های متعارف عادی است. چرا اینها ذکر شده و فایده اینا چیه؟ این قسم سوم. اینا میشه بگیم که یک فوایدی داره، از جمله این که در کمک میکنه به انصرافات و تنقیح مناطات. این چیزهایی که به عنوان حکمت‌ها که لا تعمم ولا تخصص، یعنی موضوعیتی نداره، در این حال خیلی وقتها اینا در این که یه دلیلی را منصرف به یک جایی بکنه یا ذهن را کمک بده برای اینکه منات را تنقیح بکنه نقش داره. اگر این نبود، سومو تسهو نبود، یا مفسدتون للابدان فیه فسادون للابدان نبود، که در اونجا میگه مثلا اینو نخور چون فساد ابدان داره یا چی داره، و گفت فرضم گرفتیم اینا نه علت نه از اون چیزهایی که طعم متخصصی درش نیست، همینجوری به عنوان یه جزئی که فل جمله در این کار دخیل بوده مولا داره بیان میکنه، این کمک میکنه که یه جاهایی بتونه آدم تنقیه منات بکنه. مثلا میگه که تو روی زمین که راه میره فرض بگیرید این موجب پاک شدن میشه، اگر یه چیزی به عنوان حکمت اونجا آمده باشه، اون حکمت کمک میکنه که آدم بگه که حالا این زمین مثلا آسفالت باشه یا نباشه، آیا میشه تعمیم داد یا نمیشه تعمیم داد. خیلی از این حکمی که از نوع اول و دوم نیست، نه علت تامه منحصره است که تعمم و تخصصه، نه از قبیل اون علتهای نوع دومه که تعممه ولی اون که تخصص نیست، نه ذاتا موضوعیتی نداره در دلیل، عنوان یه رازیست، گوشه ای از یه راز قضیه داره میگه، ولی همین که راز را فی الجمله در را باز کرده شارعه که یه چنین رازی هم در اینجا وجود داره، این کمک میده برای تنقیح منات، برای الغای خصوصیت، برای انصراف، برای این اثر داره. اگر یادتون باشه در اون تو نظام سازی شهید صدر که در اون بحث سابق ما میگفتیم مثلا این نظام سازیشون چه ارزش فقهی داره، یادتون باشه تو بحث نظام سازی تو مقدمه اجتهاد و تقلید 15 تا مطلب راجع به این نظام سازی گفتیم، چیزی شهید صدر همونجا میگفتیم کسی اینو پیش نبرده با منطق فقهی اصولی، بعد از ایشون همه بر پایه اون یک چیزهایی را فروعاتی را چه کردن ولی تو مبانیش خیلی کار نشده. ما اونجا در 15 تا مسئله راجبون گفتیم، از باب تنظیر و مثال دارم میگن، میگفتم یکی از فواید اون نظام سازی شهید صدر اینه که ولی که حجت به معنای اونجوری نیست، همیشه نیست، گاهی میتونه به حجت هم منجر بشه، ولی میتونه کمک بکنه برای تنقیه منات، برای انصراف. اگر آدم 10 تا گزاره فقهی رو کنار هم چید، دید که اینا با بدون علل اصول با اون مبنا جوره و نظام حاکمه بر این، مثلا این قاعده مبنایی است، درسته اون ممکنه به حد حجیت نرسه که بگیم این قاعده شد خودش یک چیز فقهی، شد قاعده فقهی، ولی در این حال همین که آدم اونو ببینه کمک میکنه که یه جاهای تنقیح منات بکنه، یه جاهای الغای خصوصیت بکنه، حکم رو تعمیم بده یا تعمیم نده. مثلا اگر تو مجموعه تکالیف اقتصادی به این نکته رسید که این تکالیف میخواد مبناش اینه که جلوی تمرکز ثروت رو بگیره، تو متنی نیومده ولی تو این منطق نظام سازی که شهید صدر داره او رسید به این که این اسلام جلوی تمرکز رو میخواد بگیره، یا حالا اصلا تو متن اومد که لایکون دولت هم من العقل و من کن، ولی در حد یه حکمته، نه علت و تعمم متخصص و اینها. خب این کمک میکنه که یه جایی مثلا من احیا ارزن فهی الله میگه، خب در زمانهای قدیم با یه ابزار معمولی هر کسی یک سال تلاش میکرد صد متر زمین رو احیا میکرد، خب من احیا ارزن فیله، آیا من احیا ارزن فیله شامل اینجا هم میشه که حالا با یک ابزار پیشرفته مثلا هکتارها رو میتونه احیا بکنه؟ میگیم چون اون نکته اونجا آمده، این من احیا میشه منصرف به اونجایی که یک شرایط عادی معمولی باشه، نه اونجایی که بخواد احیا یک هکتارها و کیلومترها را بخواد با ابزاری احیا بکنه بعد میگه همش مال اوست. اینه که این حکمت‌ها ممکن است از نوع اول، یعنی تعمم و تخصص نباشه، ممکن است حتی از نوع حکمت‌های میانی که میگفتیم تعمیم میده، یعنی یه نوع موضوعیت رو نشون میده ولی موضوعیت انحصاری نه، اونم نباشه، ولی در این حال غیر مستقیم کمک میکنه برای انصراف دلیل، ادله یا تنقیح منات و الغای خصوصیت. پس گاهی هست که قسم اول این علت‌ها علتهای تامه منحصر است، این میشه العلت و تعمم و تخصص. گاهی است که علت تامه است ولی منحصره نیست، این میشه تعمم، دیگه تخصص نیست. گاهی هست که نه، علت تامه منحصره نیست، این جزء علتیه که جز ذکر شده که میشه این قسم سوم. اینم بیان اون اولی و دومی که معلومه چقدر فایده داره اصلا، چون داره موضوع حکم را میگه. قسم سوم موضوع را نمیگه، ولی در این حال چیه؟ در این حال ذهنیت فقیه را تنظیم میکنه و به او کمک میکنه که یه جاهای الغای خصوصیت بکنه، یه جاهای انصراف درست بکنه، یه جاهای دلیل را از اون دایره‌ای که داره به خاطر این ملاکاتی که اونجا آمده، ولی اون ملاکات 100% و اینها نیست و اینها، ولی مجموعا اینو کمکش میکنه که این الغای خصوصیت بکنه، ببره در یه جاهای دیگه هم دلیل و جریان بده، او بالعکس موجب میشه که محدود بکنه، منصرفش بکنه. من احیا ارزان فی الله را محدود بکنه به احیاء متعارف در اون ازمنه، یا این زمان احیاهای در حد معمولی اینجا محدود میکنه، یا اینکه بیاد دلیل مثلا پاک کردن زمین متعارف مطهریت او را تعمیم بده به زمینی که آسفالته مثلا. اینجور کمک هایی میتواند بکنه، چه در تعمیم چه تخصیص. این تعمیم و تخصیص از لفظ نمیاره بیرون، ولی تو فضای این حکمت ها خیلی وقتا هم کنار هم که میچینه یه ذهنیتی پیدا میکنه که دیگه میتونه انصراف یا تنقیح منات درست بکنه. این دیگه مرزش همون اطمینان فقیهه دیگه. این سوالی که شما میکنید هزار بار شده و بعدم خواهد شد، جواب منم همینطور. میگن آقا مرز تنقیح منات الغای خصوصیت با قیاس چیه؟ خب یک عرض شود که یک قیاس منصوص العله داریم از قسم اول و دومه که اون میگن قیاس نیست، که خود وارد لفظ وارد در دلیل تعمیم میده، ولی زمان میگن مستنبط العله و منصوص العله. این که معلومه منصوص العله از قیاس جداه، ولی در مستنبط العله این دو نوعه. یه وقتی هست که عرض شود که به حد یک نوع اطمینانی این انصراف یا الغای خصوصیت میرسه، این دیگه قیاس نیست. یه وقتی به حد اطمینان نمیرسه، حدس و گمان و ظن، این قیاسه. اما کجا میرسه کجا نمیرسه، این دیگه چیزی نیست که من جواب شما رو بتونم بدم. این شم فقهی میخواد و رسیدن به اطمینان. من میخوام بگم تو این شم فقهی این حکم ولو در مستوای اول و دوم نباشه تأثیر داره. عبارت دیگر این حالت سوم اینه که در اینکه شم فقهی ایجاد بکنه و زمینه را برای تنقیح منات یا الغای خصوصیت یا انصراف درست بکنه، اینا میتوانن فل جمله نقش داشته باشن. نه فل جمله هستا با شرایط خودش، که مهمترینش اینه که باید به اطمینان برسه. بله بله بله، حالا ما قسم نخوردیم که دوباره چیز جدیدی نگیم، حالا داریم چیز جدید. این هم قبلا گفته بودیم اونم. اشه. نه این آره نده. بله بله. الان داریم در واقع یه نوع تکمیلی داریم نسبت به اون، یه حرف جدیدی میزنیم غیر از اونایی که گفتیم. تغییر نمیدیم. اونا گفته شده. بله میخوایم بگیم که تو حکم این هست. یعنی در واقع خیلی شست و رفته است دیگه. ما میگیم آقا اینایی که به عنوان علل و حکم در بیان شارع میاد سه مستوا و سطح داره. یه مستوا ظهور پیدا میکنه یه جایی در این که علت تامه منحصر است، تعمم و تخصص، مفصل بحث کرد. مستوای پایین تر اینه که نه، از اون همون رو مبنایی که آیه حائری و آیه داماد اونا داشتند و ما استدلالاتشون رو همه اشکال میکردیم، یه منطق دیگری براش طراحی کردیم. میگیم که نه، یه نوع یک سطحی از حکم یا علل وجود داره که اینها حالت تعمیم درش هست ولی حالت تخصیص درش نیست. خب اینم نقشش معلومه، ارزشش معلومه. بعد میگیم یه سطحی داریم که تو اونا نمیگنجه، تو همون اقسام هفتگانه یکی دو تاش تو اون میگنجه که همون سطح دو اول و دومه. نه، حکمت هاییست که همینجور تو این علل و شرایع ببینید فراوان وجود داره، حتی تو آیات قرآن وجود داره، تو روایات وجود داره و معلومه که این حکمت ها شأن موضوع ساز ندارند در چه در سطح اول چه سطح دوم. برمان حکمت ها و فواید این چه هست، همین فوایدی که داره ذکر میکنه میگیم اینا یه جاهایی نقش فقهی میتونن داشته باشن، نه اینکه این بشه موضوعا که تو عمم و تو خصص، ولی در این حال مجموع اینا رو که آدم میبینه این زمینه فراهم میکنه که توی دلیلی که با این بحث مرتبطه یه انصرافی، یک عرض شود که یا به عکس انصراف محدودیت زا هست، تنقیح منات توسعه آفرینه، این کمک میکنه که محدودیت ایجاد بشه، تضییق یا توسعه داده بشه. تضییق و توسعه بر اساس شم فقهی، شم فقاهتی. این حکم که در سطح یک و دو نیست که موضوع بشود، چه حالا موضوع تامه منحصره که بشه یک، یا موضوع تامه‌ای که منحصره نیست بشه دو، در اون حد نیست، فقط بیان فواید حواشی این حکمه. ولی همین حواشی و فواید جانبی گاهی، قاعده کلی ما اینجا نداریم، گاهی کمک میکنه در فهم یک دلیل از لحاظ توسعه دلالی یا تضییق دلالی، یعنی انصراف که تضییق یا الغای خصوصیت و تنقیح منات که توسعه است. این سطح این. خب نه، قیاس که میکنه حتما یه چیزی، یه سری رو پیدا کرده، میگه اینم مثل اونه دیگه. بله بله بله، اصلا قیاس و استحسان یعنی یه جوری علت پیدا میکنه و تعمیم میده، منتها ما میگیم که این علت یا باید منصوص باشد که میشه همون علت سطح یک و دو، یا اگر غیر منصوصه باید به یه حدی برسه که اطمینان پیدا بکنه. اگر غیر از این حالت ها باشه اون وقت میشه قیاس. این سوالت داره که یک حالتش میشه قیاس، دو حالتش قیاس مذموم و غیر حجت نیست.
بله
حتما همین هست. بله قطعا این اطمینان که از آسمان نیومده همینجوری بی مقدمه، در بستر همین شواهد و چیزهاییست که با شم فقاهت میشه اونو تشخیص داد. ما میخوام بگیم این حکمت ها خودش یکی از عللیست که میتونه اونو تولید بکنه. منتها در جواب ایشون میگیم اینجوری نیست که اینا همیشه مولد یک انصراف یا تنقیح منات باشه، قطعی و روشن بشه. گاهیه که اینا جمع که بشه و با بقیه چیزهای فقهی هم در عدم تناسبی نداشته باشه، مجموع اینها شواهد جمع میشه و او را به یک اطمینان انصرافی یا تنقیح منات میرسونه، که مرزهاش هم البته مرزهای ظریف و حساسه. الان مثال زدم دیگه، ظاهر مثلا ادله در مطهریت عرض، عرض به معنای اینه که خاک باشه دو اینها، اما مثلا آسفالت و اینا رو نمیگیره. منتها یه فقیه ممکنه بگه من مجموعه این چیزایی که میفهمم و شواهد رو کنارم بذاره، میگه اینجا نه، این با اون فرقی نمیکنه، اصلا اون وقت که نبوده، اصلا اینجور چیزی نبوده که نگفتن، یه تعبیری اونجوری کردن. ولی یکی هم ممکنه بگه نه، من به اطمینان نمیرسم، شاید در اون خاک و اون یک ویژگی داره، یه جاهای روشنی داره که میشه انصراف یا تنقیح منات آورد، یه جاهایی هم واقعا لرزان و لغزانه، یه جاهایی هم روشنه که نمیشه قیاس محض. این خب این یک مد. پس تا اینجا ما دو تا، یعنی مراجعه گذشته میکنیم، از اول سال اول این بود که چرا خیلی چیزا رو شارع نگفته، چرا خیلی چیزا رو نگفته. دیروز دو سه تا جواب خیلی جدی به اون داده شد که اصلا تو نظام تعبدی دین نگفته ها هم اهمیت داره، ضمن این که باید هم یه جایی نگفته باشه. این بحث دیروز اون بود، میگفتیم هم یک فلسفه عادی داره هم یک فلسفه عمیق داره. چرا اینا رو گفته؟ چرا گفته؟ یعنی چه فوائدی بر این حکم و علل مذکوره در آیات و روایات مترتبه؟ پاسخ این بود که بیان این علل و حکم فوائد اجتهادی و فقهی دارد. این یک جواب بود. چیه فواید فقهیش؟ این سه سطح بود که اینجا ذکر کردیم. این شد فواید فقهی قصه. اما حالا یه محور دیگه هم هست که بیان این علل و حکم یه فواید غیر فقهی هم داره. این سه سطح از فواید فقهیش بود که الان ما به ذهنمون میاد گفتیم. ممکنه بر این چیزهای دیگه هم افزوده، ولی حالا این سه تاش مسلمه. این محور فواید فقهی بود. محور دوم فواید و نتایج غیر فقهیه، یعنی نتایجی نه از قبیل استنباط مجتهد و تأثیری در فقه اجتهاد و استنباط گذاشتن، از قبیل چیزهای دیگر. آیا اونم هست در محور دوم؟ بله حتما. بیان این علل و حکم میتواند در تقویت اعتقاد و انگیزه و شوق و شوق شخص اثر بذاره، یه تأثیرات روانشناختی، تربیتی و اخلاقی در خود مکلف داره. شما یه لحظه فرض بکنید که در دین و شرع یه متنی ما داشتیم که فقط بعث و زجرها و گزاره های توصیفی اعتقادی آمده بود و برای این بحث و زجرها هیچ چیز ذکر نشده بود از حکمت و مصلحت و اینا در هر یک از اون سطوح قبلی. خب این خیلی یک تعبد قوی اونجوری میخواست، ولی بیان اینها موجب میشه که آرام آرام آدمها را به سمت دین نزدیک بکنه، زمینه روحی و روانی در افراد برای پذیرش دین و مطالب دینی آماده بکنه. بنابراین یه تأثیرات اخلاقی و تربیتی و روحی و روانشناختی در بیان این حکم و مصالح و مفاسد در وجود داره در هر یک از این سطوحی که گفتیم. اینجا حالا سه سطح کلی گفتیم، ریزش 7-8-12 صورت بود که سابق میگفتیم. همه اونها این تأثیر رو داره که تأثیر روانشناختی در خود فرد داره. این یه محوره که حالا خیلی چیزای ریز اینجا میشه گفت، من دیگه نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، در تقویت اعتقادش، در تقویت التزامش و انگیزه پیدا کردن، نشاط پیدا کردن، چیزایی از این قبیل. یک عرض شود که قسمت دیگر هم در این محور دومه که جنبه های در حقیقت بهره‌گیری از اینها در تبلیغ دینه برای دیگران، در تبلیغ و دفاع و تبلیغ از دینه، که خود وجود این حکم و مصالح کمک میکنه برای ترویج و تبلیغ برای دیگران. این هم یک بخششه. بنابراین از داره هم برای خود شخص هم برای اثرگذاری در دیگران هم یه آثار جانبی از این قبیل هم داره. پس یه بخش آثار فقهی اجتهادی بود که با سه محور تقسیم شد، یه بخش هم آثار اجتماعی روانشناختی تبلیغی و امثال این هاست که در بیان حکم و مصالح وجود داره. این دوتا بحثه که این دوتا سوال بود. چرا شارع همه چیزو نگفته؟ چرا بخششو گفته؟ این دوتا رو با هم ببینید. کنار هم که قرار بدید این دوتا سوال و جوابهایی که ما در این دو سوال عرض کردیم، اون وقت این کنار هم قرار بگیره، معلوم میشه که شارع ببینید سر صراحی بوده. یه راه این بود که جنبندی این پاسخهای دو سوال، میخوام منظومهی بهش نگاه بکنم. یه بار بحث کردیم چرا نگفته همه را، یه بار گفتیم چرا اینایی که گفته چرا گفته. دلایل اون اولو گفتیم، بعدم دلایل این دوم. حالا این دوتا رو کنار هم بگذاریم، در واقع می توانیم اینجوری تبیین بکنیم به بیان جامعی، بگیم شارع سر صراحی بوده. یه راه این بوده که اصلا به حکمت و مصالح و مفاسد احکام خودش اشاره نکنه، حالت امتحان محض و تعبد محض بده. یه راهش اینه که همه اونا رو بگه. شارع این دوتا راه رو انتخاب نکرده، راه سوم انتخاب کرده، پاره ای رو گفته است، پاره ای رو نگفته است. چرا؟ برای اینکه ملاک عرف عمومی جامعه است، نه آدم ها در اون سطحی هن که تعبد محض باشد و هیچی هم ندونن چه باشه و نگفتنش مثلا هیچ مصلحتی درش نباشه. اینجوری نیست، بایستی گفت، فضا رو برای این حکم و مصالح و مفاسد باز کرد، ولی نه در اون حدی که همه اینا نقشه راه همه جزئیات بذاری جلوی مکلف، که دیگه اون عنصر تعبد و امتحان خیلی کم رنگ بشه. این راه میانه رفته شارع، که هم امتحان و تعبد و رقی و پیشرفت در مدارج تعبد وجود داره، ولی زو همه‌شو نگفته، و هم در این حال اینکه بخوایم حالا ما محض امتحان را چه بکنیم، اینم نیست. یه چیزایی هم گفته که ذهن آماده باشه اینجوری یه چیزی معقولی بدونه. این فلسفه تربیتی داره، این راه میانه‌ای که رفته. البته قبل از این فلسفه تربیتی یه فلسفه عمیق‌تری داره. فلسفه عمیق‌ترش اینه که اصلا نمیشه همشو گفت. تا این دنیا دنیا باشه نمیشه اون نقشه رو جلو همه گذاشت، ولی این دنیا اون دنیا نیست، ولی بعضیشو میشه گفت. فیض او اقتضا میکنه تا اونجایی که میشه بگه بگه، ولی اینکه همشو بگه اون منافات با اصل اون فلسفه دنیا و آخرت و امتحان داره. ولذا دو تا سوال رو جواب دادیم و پاسخم یک مبتنی بود بر یک منظومه فکری که بر اساس فلسفه واقعی و فلسفه تربیتی دین مبتنی هست. این تا اینجا. سوال سوم ما که فردا بهش می‌پردازیم اینه که حالا اینا رو گفته شارع، تو اون جایی که نگفته ما بریم جلو نریم چه کار بکنیم؟ خب نگفته، خب تو این نظام حقوق زن در اسلامی که آیه مطهری نوشته یا خیلی از این قبیل بحثایی که بکنید، یه چیزایی گفته شده که شاید تو متون دینی نباشه ولی تفکر شده و اسرار یک حکم رو در آوردی. اینم سوال سومه که چقدر ما میتوانیم فراتر از مرز بیانات تصریحی شارع بریم جلو و اسرار رو به دست بیاریم. آیا میتوانیم نمیتوانیم و چه ارزشی داره؟ امیدواریم این آخرین بحث ما در این بحث علت و حکمت باشه و دیگه آماده بشید بریم پرونده مفاهیم رو ببندیم بریم عام و خاص انشاءالله.